دلیل شباهت‌های داستانی لقمان را با برخی از شخصیت‌های تاریخی یکی پنداشتند. در روایات و عدم نبوت لقمان تصریح شده است. درباره اصل و نژاد لقمان اختلاف وجود دارد. بعضی او را به قوم عاد نسبت داده و برخی دیگر از ثروتمندان بنی اسرائیل در زمان داوود نبی بود که به دلیل داشتن حکمت و دانایی از طرف ارباب خود آزاد شد. لقمان حکیم قبل از اسلام نیز در بین اعراب مشهور بود. آنان برخی از سخنان او را به صورت مکتوب در اختیار داشتند. گفتند سعید ابن صامت در مقابل دعوت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم با استناد به سخنانی که از لقمان در دست داشت مدعی بود آنچه نزد من است همانند آن چیزی است که نزد توست. در سوره لقمان حکمت‌های دهگانی از زبان او و فرزندش نقل شده است. گفتند شهرت لقمان حکیم در بین مسلمانان به دلیل آمدن نام و وصایایش در قرآن است. وصایای لقمان و فرزندش و شخصیت وی مضمون بسیاری از روایات شیعه و اهل سنت است. در احادیث تفکر عمیق، ایمان و یقین عالی، سکوت، امانتداری، راستگویی و حل اختلافات مردم از ویژگی‌های لقمان نام برده شده است و تصریح شده که او به مقام نبوت نرسید اما با داوود نبی در امر قضاوت همکاری داشت.
از مشهد مقدس، رادیو دری و با برنامه در وادی نور مهمان خانه های گرم و پرمهر شما دوستان عزیز خود هستیم. در بخش بعدی تفسیر آسان و روان آیه 198 سوره بقره را از زبان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی مشنوید.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. آیه 198 از سوره بقره جزء دوم با هم بشنویم.
لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين.
بعضی ها فکر میکنن آدم که برن مکه زشت کار اقتصادی بکنه، ولی قرآن میگه نه، کار اقتصادی هم تو مکه مانعی نداره. لیس علیکم جناح، اشکالی نداره، گناهی بر شما نیست که وقت حج ان تبتغوا فضلا من ربكم، سراغ فضل خدا بروید، کسب تجارت داشته باشید، منتها نه کسب تجارتی که رنگ ذلت داشته باشه، یک کیلو پسته و دو مثقال زعفرون و نمیدونم، این کارا زشته. مسلمان ها سرمایه‌داراشون برن مکه، اونجا مبادلاتی میکنن برای یک بازار مشترک اسلامی. ایتا نباشه که مکه و مدینه پر از اجناس اروپایی و آمریکایی باشه. میگه مسلمان ها خودشون تولید ندارن، میگه مسلمان ها چیز ناب ندارن. بسیاری از کشورهای اسلامی تولیداتی دارن که از تولیدات خارجی خیلی بهتره. میخواد بگه که حج را فقط جنبه عبادی صرف ندارن، میتونید مشکلات اقتصادی جامعه اسلامی هم حل کنید. مسلمان ها میتونن روپا خودشو بایستن، در تاریخ میخونیم پیغمبر وقتی صلی الله علیه و سلم وقتی در مدینه مسجد ساخت، کنار مسجدم یه بازار ساخت، فرمود هر که تولید بکنه بیاره تو همین بازار، مسلمان‌ها هر نیازی هم دارن از همین بازار تامین کنن که استقلال اقتصادی داشته باشن، نیازی به بازار یهود نداشته باشن. نکاتی که تو این آیه هست اینه که اول که اسلام در کنار برنامه‌های عبادی برنامه‌های اقتصادی هم جاسازی کرده، یعنی اسلام یک بعدی و عبادت خوش نیست، درآمد حلال فضله. روز جمعه هم میتونه، روز جمعه میگه که اذان نودی الصلات، همه که صدای اذان رو روز جمعه شنیدید ذر البیع، بازار رو ببندید، فسعوا بدوید، نمیگه فذهب، فسعوا الی ذکر الله، بدو نماز جمعه. نماز جمعه تموم شد، فاذا قضیت الصلات، وقتی نماز جمعه تموم شد دمرت میگه فانتشروا فی الارض، منتشر شید، پخش شید در زمین، و ابتغوا من فضل الله، باز برید بازار رو بکنید، بازار تعطیل، نماز جمعه برید دمرت بازار رو باز کنید. یعنی اسلام نماز جمعه و اقتصاد و داد و تدر داد و ستدش و تولید پولش، تولید کارش به هم گره خورده. درآمد حلال فضل خداست. نگفته ان تبتغوا کسبا ليس عليكم جناح ان تبتغوا کسبا، گفته ان تبتغوا فضلا. منتها خدا فضل رو به کی میگه؟ به تبتغوا. تبتغوا یعنی طلب کنید، یعنی از شما حرکت، از ما برکت. شما با تبتغوا یعنی به سراغش بروید، و اگر شما به سراغش رفتید خدا فضل میرسونه. فضلا من رب بکنم، چون رزق رسونی از شعون ربوبیت الهی است. بعدم رزق رسونی خدا دست خدا بازله، فضلا به صورت نکره اومده، فضلا من رب بکنم. نگفته ان تبتغل فضل، الفضل نگفته، اگه میگفت الفضل یعنی یه رقم فضیلت، گفته فضلا، فضیلت اوپنه، به قول امروزه یعنی بازه، مطلقه. اصلا ممکنه از راه هایی که ما به ذهنمون نمیاد خدا یه چیزایی نصیب کنه. دست خدا در رزق رسانی بازه، فضلا. بعد میگه وذکروه کما هداکم، خدا رو یاد کنید همونطور که خدا هدایت کرده. یعنی چی؟ یعنی انجام عبادت با طبق دستور باشه، و توجه به توفیق الهی از یک سو و خطاها و گناهان گذشته از سوی دیگه، این عشق انسان رو به خدا نزدیک میکنه. و این کنتم من قبله لمن الضالین، من کجا و خدا کجا؟ مهمان خدا هستم، در آستانه خانه خدا هستم، چقدر خدا منو دوست داشته که آورده اینجا، مره پذیرفته. سه وقت لباس سفید دم میپوشه، یه وقت به دنیا که میاد لباس سفید بهش میپوشونند نوزادو، یه وقت هم میمیره اونجا مردرم لباس سفید بهش میپوشونند. بین اون دوتا سفید که با زور بهت میپوشونند، گفته خودت هم یا برو با دست خودت لباس سفید بپوش. سه برنامه لباس سفیده، دوتاش اجباریه، یکیش اختیاریه. لباس سفید بپوش، همینطوری از دنیا اومدی، لباس سفید بپوش همینطوری میخوای بروی. یعنی هم گره میزنه شما رو با ابراهیم و تاریخ، هم گره میزنه به معاد. خیلی حج درس داره. سابقه خودتون رو فراموش نکنید، او بود که شما رو هدایت کرد. شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، و دربی شکران، شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران، شكراً يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكراً يا رب.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. امیدوار هستیم از مطالب و بخشایی که تقدیم حضورتان شد کمال بهره و استفاده را برده باشین. parstoday.ir/dari آدرس سایت رادیو دری هست که شما از این طریق هم میتونین شنونده برنامه ما باشین، و @ رادیو دری مشهد هم که نشانی رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست. با شما خدافظی می‌کنیم، در پناه خداوند مهربان باشید.
ساعت 12 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
عراقچی به افغانستان سفر می کند. طالبان تا ثبات اقتصادی افغانستان با کمک های بشری نیاز دارد. و گزارش یک سالی کمیسیون امنیتی طالبان. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. سید عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به زودی با منظور گفتگو با هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان به کابل سفر خواهد کرد. پیوندهای عمیق تاریخی، فرهنگی، زبانی و دینی بین دو ملت همسایه ضرورت تقویت هماهنگی و همکاری بین ایران و افغانستان را در راستای تامین منافع عالی دو ملت و مقابله با چالش‌ها به امری ضروری در این بازه زمانی مبدل کرده است. در نظر است در این سفر یک روزه که نخستین سفر وزیر خارجه به کابل از زمان حضور در این جایگاه است، طیفی از موضوعات و مباحث مورد علاقه یا نگرانی دو طرف مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در این سفر نمایندگان وزارتخانه‌های مختلف و یک هیئت اقتصادی و تجاری وزیر امور خارجه ایران را همراهی خواهند کرد. یان اگلند دبیر کل شورای پناهندگان نروژ در دیدار با محمد عبدالکبیر وزیر مهاجرین حکومت طالبان درباره فعالیت‌های این شورا در افغانستان توضیح داد. اگلند در این دیدار گفت شورای پناهندگان نروژ علاوه بر کمک به آوارگان داخلی در افغانستان و پناهندگان بازگشته از ایران و پاکستان نیز در زمینه‌های مختلف کمک می‌کند. وی افزود این شورا با کشورهای کمک کننده در تماس است تا سطح کمک‌های خود در حوزه پناهندگان افغانستانی و سایر بخش‌های بشردوستانه را افزایش دهد. دبیر کل شورای پناهندگان نروژ اضافه کرد تلاش می‌کند در همکاری با وزارت مهاجرین حکومت طالبان در تامین پناهگاه برای پناهندگان سهم داشته باشد. وی همچنین پیشنهاد کرد فرایند امضای قراردادها به منظور حل مشکلات پناهندگان ساده‌تر شده و موانع موجود در این بخش برداشته شود. عبدالکبیر نیز در این دیدار ضمن قدردانی از همکاری‌های این سازمان گفت باید از بکارگیری افغانستانی‌ها به عنوان ابزار سیاسی توسط کشورها جلوگیری شود. وی با اظهار این که هیئت حاکمه افغانستان تلاش دارد علل مهاجرت را از بین ببرد تصریح کرد، اما تا زمانی که افغانستان از نظر اقتصادی تقویت نشود نیاز به کمک‌های بشردوستانه جهانی وجود دارد. مدیر عامل منطقه جدید آزاد دوقارون اعلام کرد که این منطقه به دنبال افزایش تولید کالاهای داخلی و توسعه صادرات مشترک با افغانستان است. محمد رضا مودودی مدیر عامل جدید منطقه آزاد دوقارون در نشست خبری اعلام کرد که تمرکز اصلی این منطقه بر بازار افغانستان قرار دارد. وی افزود ما به دنبال افزایش تولید کالاهای داخلی و توسعه صادرات مشترک با سرمایه گذاران افغانستانی هستیم تا تراز تجاری را متعادل کنیم و به رشد اقتصادی منطقه کمک نماییم. این مقام مسئول همچنین به اهمیت واردات محصولات کشاورزی آببر از افغانستان اشاره کرد و گفت واردات این محصولات در دستور کار قرار دارد تا از منابع آب کشور صیانت شود و در عین حال کیفیت محصولات زراعی ما افزایش یابد. و ادامه داد با توجه به پتانسیل های موجود منطقه آزاد دوقارون می تواند نقش اساسی در توسعه صادرات غیر نفتی در شرق کشور ایفا کند و به تقویت روابط تجاری با افغانستان کمک کند. شنوندگان عزیز و ارجمند، به لحظات ملکوتی اذان ظهر با افق کابل نزدیک شدیم. پس از پخش اذان با ادامه بخش خبر با شما خواهیم بود.
اذان ظهر و افق شهر کابل. مؤذن استاد کریم منصوری.
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن
قبول باشه طاعات عبادات و نیایش های شما عزیزان شنونده و درگاه حضرت حق. انشاءالله که ما را هم از دعای خیرتان فراموش نفرمایید. با ادامه بخش خبری با شما هستیم. کمیسیون امنیتی و تصفیوی حکومت طالبان گفته که توجه ویژه‌ای به ساخت پوستاها، برج‌های نظارتی، قرارگاه‌ها و سایر استحکامات در مرزهای رسمی و خط فرضی کرده و در این زمینه کارهای زیادی انجام شده است. در گزارش سالانه کمیسیون امنیتی و تصفیوی حکومت طالبان آمده که این اقدام برای مبارزه مؤثر با عناصر شریر، مواد مخدر، آثار تاریخی، قاچاق سنگ‌های قیمتی و همچنین مقابله با چالش‌های امنیتی انجام شده است. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی.
نشر گزارش یک ساله کمیسیون امور امنیتی و تصفیوی حکومت طالبان. در این گزارش موضوعات مختلف مطرح شده و در آن آمده است که عدم مداخله در امور دیگران، عدم اجازه استفاده از خاک افغانستان برای تجاوز علیه کشورها، سیاست اقتصاد محور برای امنیت و ثبات پایدار، تقویت اتصال منطقه‌ای، بی‌طرفی و تعهد پایدار به عفو عمومی از موارد اساسی سیاست امنیت ملی حکومت طالبان محسوب می شود. یکی از نکات برجسته دیگر این گزارش بحث فعالیت داعش و تلاش این گروه برای جذب افراد تازه است. صدیق الله نصرت سخنگوی این کمیسیون میگوید حکومت طالبان اطلاعات موثق دارد که افراد جدید از کشورهای آسیایی و اروپایی جذب داعش شده و این افراد از طریق میدانهای هوایی کراچی و اسلام آباد وارد پاکستان شده و سپس به مرکز آموزشیشان به مناطق بلوچستان و خیبر پختونخوا منتقل می شوند که احتمال می رود در ماهای آینده از این افراد برای انجام حملات در کشورهای مختلف منطقه و جهان استفاده کنند. آقای نصرت می افزاید یکی از اهداف اصلی این پروژه علاوه بر سایر کشورها افغانستان بوده که این جریان‌ها قصد دارند تا امنیت و ثبات گسترده افغانستان را به چالش بکشند، در میان مردم ترس و وحشت ایجاد کنند و نگذارند سرمایه گذاری داخلی و خارجی در کشور صورت گیرد. وی تصریح می‌کند که حملات در افغانستان عمدتاً خارج از افغانستان طراحی شده و مجریان آن با سوی استفاده پوشش‌های مختلف از خارج به افغانستان آمده که اکثراً شهروندان تاجیکستان و پاکستان بودند. وی تاکید می‌کند حکومت طالبان به کسی اجازه نمی‌دهد که از خاک افغانستان علیه دیگر کشورها استفاده کند و از دیگر کشورها هم می‌خواهد با گروه‌های شریر و هراس‌افکن اجازه ندهند تا از خاکشان علیه افغانستان استفاده کنند.
نیوی لپاره کوټلی ګامونه پرته شوی، نوی پوستی رامنځته شوی او تر څنګ امنیتی او دفاعي ځواکونه په نوی اسلحه او وسایلو مجهز شوی دي. اسلامی امارت په قرارداد واضح کړی ده چې موږ هیڅ چاته اجازه نه ورکو چې موږ خاور دی بل هیواد په ضد وکاروي. همدارز اسلامی امارت له نورو هیوادونو هم غوښتنه کوي چې شریرو عناصرو ته پټنځایونه ورنه کړي او پرې نږدې دي چې شریر عناصر په سیمه کې د امنیت د خرابوالي هڅه وکړي.
از سوی هم شماری از آگاهان امور امنیتی از جمله اسدالله ندیم میگویند اظهارات حکومت طالبان مبنی بر اینکه شهروندان خارجی عاملان حملات تروریستی در افغانستان و سایر کشورهای همسایه و منطقه میباشد یک جانبه است. به باور این آگاهان این ادعاها از سوی حکومت طالبان به دلیل اتهام زنی برخی از کشورها بر حکومت طالبان برای جا دادن گروه‌های تروریستی در خاک افغانستان صورت می‌گیرد.
این مسئله تا حد سیاسی است. قبلا هم در عملات تروریستی، در عملات داعش برگنی اتباع خارجی بخصوص اتباع کشورهای آسیای میانه سهم داشتن، نه تنها در افغانستان بلکه در دیگر کشورهای منطقه و جهان. اما به طور کلی ایتو نیست که در تمام حملات اینا سهیم باشند. افغان ها هم سهیم هستند، افغان ها در حملات که در کشورهای منطقه و جهان صورت میگیرد در اونجا هم سهیم هستند. یک نوع هماهنگی بین دهشت افغان های افغانستان و خارجی وجود داره، از هیچ کس انکار کرده نمیتونه. اما اینا مختص بگیم که اتباع خارجی سهم داره و بیرون پلان گذاری میشه به این مسئله سیاسی است.
کاهش جرایم جنایی، جلوگیری از قاچاق سنگ‌های قیمتی و آثار تاریخی، مبارزه با مواد مخدر و تقویت امنیت سرحدات از دیگر دستاوردهای حکومت طالبان است که در گزارش یک ساله کمیسیون امور امنیتی و تصفیه حکومت طالبان آمده است. در گزارش این کمیسیون همچنان آمده در حالی که کشت کوکنار در افغانستان به صفر رسیده است، اما در مناطقی از بلوچستان مانند ارنای گلستان و ساحات دیگر پاکستان کشت خشخاش ادامه دارد و از افغانهای مهاجر در این مناطق به عنوان دهقانان و پروسس کنندگان کار گرفته می شود که برای جهانیان تصویر دیگری به نام افغانها ارائه دهند تا جهان را علیه افغانستان بدگمان کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
و اما مرور دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. عراقچی به افغانستان سفر می کنند. طالبان تا ثبات اقتصادی افغانستان و کمک‌های بشری نیاز دارد. گزارش یک ساله کمیسیون امنیتی طالبان. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری این ساعت.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام و وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
بلال کریمی، سفیر حکومت طالبان در چین، در نشست سازمان همکاری شانگهای درباره گسترش و تقویت روابط اقتصادی با کشورهای عضو سازمان شانگهای و احیای دوباره عضویت افغانستان به عنوان ناظر در این سازمان سخنرانی کرد. وی در نشست محصول آنلاین و تجارت پیشرفته شاندونگ برای سال 2025 سازمان همکاری‌های شانگهای، همچنین درباره رفع موانع موجود برای صادرات اقلام محصولات زراعی و تولیدات صنعتی افغانستان به چین اظهاراتی را مطرح کرد. کریمی در حاشیه این نشست با معاون دبیرکل و سایر مقامات سازمان همکاری شانگهای به طور جداگانه دیدار و گفتگو کرد. پیرامون این موضوع همکارم آقای شجاعی گفتگویی داشته است با صالح محمد سلجوقی، نماینده سابق پارلمان و از تحلیلگران مسائل افغانستان.
اعتبار و مشروعیت امارت اسلامی در توسعه و گسترش مناسبات دیپلماتیک و سیاسیشان خصوصا با سازمانها و نهادهای بین‌المللی و کشورهای همسایه اول است. شانگهای یک اعتبار بخشی کلان برای نظام جمهوریت داده بود که به عنوان عضو ناظر در شانگهای حضور داشتن افغانستان یعنی اعتبار بخشی به وضعیت سیاسی و وضعیت اجتماعی، بیشتر وضعیت دیپلماتیک و امنیتی در افغانستان بود. حالا هم طالب ها میکوشند که بیشتر با گرایش که به سوی کشورهای قدرتمند منطقه به خصوص چین و روسیه دارند بتونند همین اعتبار در با عضویت و ناظر بودنشان در سازمان شانگهای به دست بیارند. فوق العاده برای امارت اسلامی اهمیت دارد. از جانب دیگر در داخل ساختار گرایش ها یا جاذبه های در حال تولیدند که آمریکایی‌ها به اینا اعتبار بخشی بکنه و می خاطر ترامپ به عنوان یک شخصیت مصمم و پرقدرت معرفی می کنند و دست دوستی به سوی آنها دراز می کنند و خواهان تعامل بسیار شدید و مثبت هستند. از داخل سیاستگذاران با چنین صحبت های می خواهند که ذهن رهبری جدید آمریکا را یک رقم مساعد بکنند برای ایجاد مناسبات جدید. از جانب دیگر در حوزه فعالیت دیپلماتیک در شانگهای تلاش می کنند که بتوانند اعتبار و وجه سیاسی امارت اسلامی افزایش بدن. در هر دو جهت فعلا تلاش ها به صورت جدی روان است. ملاقات های شدیدی هم که وزارت خارجه با سفارتخانه ها، با رهبر، با شخصیت هایی که ممکن برایشان هست نیز در حال انجام است که یک بارگی بتونن در سال جدید میلادی هم زمینه های بر رسمیت شناسی افغانستان امارت اسلامی ایجاد بکنند و هم بتونن از طریق تشدید رقابت بین دو قوت کلان بین ملی و از طریق درخواست عضویت در شانگهای خصوصا به عنوان ناظر اما حس رقابت اشراف امریکایی‌ها را برانگیزانند. به این معنا که از یک طرف امریکا دست دوستی و خواهان ایجاد تعمیق مناسبات دیپلماتیک و سیاسی هستند، از جانب فعالیتشان با شانگهای که رقیب منطقوی و بین ملی امریکا و متحدین امریکا هست. لذا این تلاش ها بدون شک به شدت آغاز شده و منتظر نتایج این تلاش ها هستند. هدف کلی امارت ایست که بتونه همین توازن را به گونه ای مدیریت بکنه که هم آمریکایی‌ها به این اعتبار بخشی بکنه هم سازمان شانگهای. اگر در سازمان شانگهای به عنوان ناظر دعوت بشوند بدون شک یک موفقیت دیپلماتیک بسیار بزرگ برای امارت اسلامی خواهد بود.
دکتر سیم سلجوقی، تأثیرات این درخواست و این عضویت بر دستیابی محصولات افغانستان به بازارهای جهانی چی است از نظر شما؟
اولا که بیشتر به فکر توسعه مناسبات اقتصادی همه حالا نیستن، چون از جهت سیاسی و از جهت دیپلماتیک نمون مشروعیت برای امارت اسلامی فوق‌العاده اهمیت دارد. در قدم دوم توسعه و راهیابی و بازارهای منطقوی و فعالیت اقتصادی منطقوی است، ولی فعلا در تلاشی هستند که اعضای سازمان شانگهای اینمی اعتبار سیاسی و دیپلماتیک در حقیقت به سازمان اجتماعی و سیاسی افغانستان که امارت اسلامی نام داره ببخشند و این به عنوان عضو ناظر در این جماعت بپذیرند. هدف امارت اسلامی اول این مشروعیت به دست بیاره از طریق این حضور. قدم دوم دعوت کشورهای دیگر برای سرمایه گذاری و رونق اقتصادی در داخل افغانستان. بدون شک اگر به چنین چیز نائل آیند، فرق در نظر دیپلماتیک یک دستاورد است برای اینها که بعدها میتونه نمو کشورهای عضو به خصوص چینایات که فوق العاده در سکتور اقتصاد افغانستان در حال تسری و در حال اشراف هستند میتونه بیشتر تشویق بکنه که به سرمایه گذاری ها توجه بکنه و در ضمن سرمایه گذاری بکنه. کشورهای عضو شانگهای در صورتی که این اعتبار بخشی دیپلماتیک رو به امارت اسلامی بکنن، علاقه دارن که با شعب مختلف اقتصادی در داخل افغانستان نیز سرمایه گذاری بکنند، ولی این احتیاط قطعا وجود دارد و آنها هم بسیار با احتیاط نسبت به این قضیه برخورد میکنند که شاید به زودی ها این موفقیت نصیب امارت اسلامی نشد در حوزه کار دیپلماتیک و اعتبار بخشی در حوزه نهادهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی بزرگ دنیا تا زمانی که نمو فرصت هایی که نهادهای بین ملی و سازمان ملل متحد پیشروی آنها گذاشته است اجرایی نکنند. به می خاطرم هست که تلاش ها در هر دو جهت روانه تا اینکه بتوانند امارت اسلامی از وضعیت بنبست کنونی برای واین اعتبار بخشید برای خود کمایی بکنه.
جناب آقای سلجوقی، برای دومین بار، البته این بار در تخار، یک حمله به موتر چینایی ها انجام شد که باعث کشته و زخمی شدن اتباع چینایی شد و ای در حالی است که طالبان در زمینه استخراج معادن قراردادهایی را با چینایی ها امضا کردند. این حملات و این ناامنی ها علیه اتباع چینایی چقدر میتونه بر رابط اقتصادی دو طرف تاثیر گذار باشه و اصولا نظر شما درباره این حملات چیه؟ چون داعش مسئولیت به عهده گرفته.
اویغورها به صورت اکتیو در حوزه شمال افغانستان وجود دارند. ترس و نگرانی چینی ها هم از فعال شدن بیشتر اینها هست. داعش به هر صورت هر کدام از اونها که این عملات انجام میدن، یک رسانه، یک نهاد، یک شبکه به نام داعش مسئولیت به عهده میگیره. بله، هنوز به صورت بالقوه پتانسیل مقابله با حضور خارجی های مثل چینی ها و غیره در داخل افغانستان به شدت باقی است. چنین حملات قطعا میتواند همه سکتور بخش هایی که در حوزه کار معادن در افغانستان فعالیت میکنند متاثر بسازه. چینایا باید از این درس بگیرند که آنچه که بانو از طریق امارت اسلامی وعده داده شده به نام امنیت وجود نداره و باید کاملا در این قسمت محتاط باشند و نوع توسعه روابط و تعمیق روابط دوستانه زیاد که میان چینایا و امارت اسلامی ایجاد شده است نیز مبتنی بر همین بوده است که گویا دشمنان چین که اویغورها باشند فعالیتاشون محدود بشه، از بین برده بشه، کاملا اعضای گروه کاملا کنترل بشن. ولی حال معلوم شد که اونا فعالن، میتونن تمام اتباع چینایی در افغانستان آسیب بزنن و این اعتماد که چینایی ها برای سرمایه گذاری در بخش معادن افغانستان به دست آوردن نیز زیر سوال ببره. برای این تهدیدات به صورت برقوه وجود داره. این گروه ها در حوزه شمال افغانستان فعالند.
فکر میکنید حالا چینایات چه درخواستی از طالبان داشته باشند؟
اولین و آخرین درخواستشان از همان روزهای اول همین بوده که ما به توسعه مناسبات دست میزنیم، حتی سفیر از شما رو میپذیریم، مشروط بر این که پیشروی یعنی گروه های بنیادگرای و گروه های توریستی به نام اویغورها و سایر حلقات و شبکات مرتبط و حاشیه این جریان در حوزه شمال افغانستان خصوصا کاملا گرفته باشه. این وعده به آنها به صورت قطعی داده شده، نه تنها فعالیت آنها محدود شده و بلکه به اساس گزارشاتی که وجود داره قطعا به تعداد از اعضای این گروه منع هر گونه عبور و مرور، منع هر گونه فعالیت های نظامی و سیاسی و ایدئولوژیک از جانب امارت اسلامی القا شده ولی خب چینایی هم به یه قناعت کرده بودن بسیارت وسیع خواهان گسترش مناسبات اقتصادی و دیپلماتیک با اینها شدن و بودن و کاملا به عنوان یک جاذبه سبب شد که حتی چندمین سال روابط خود را با افغانستان چینایی در کابل نیز تقریبا تجلیل بکنند و جشن بگیرند. یک بارگی نشان داد که این گروه ها هنوز خاموش نشده، بلکه به سطح بالقوه میتونن منافع چینایی ها در افغانستان آسیب بزنند.
مسئولان امنیتی در تخار میگویند تا کنون ده ها جوان را از شماره ولسوالی های این ولایت جذب اردوی اسلامی کرده و قرار است آنان را غرض تکمیل آموزش های نظامی به مرکز کشور بفرستند. گزارشی داریم از همکارم سمی خاوری.
طالبان روند سربازگیری را در افغانستان آغاز کرده است. طالبان پس از نزدیک به 4 سال حکومت در افغانستان تازه روند سربازگیری را در شماری از ولایت ها آغاز کرده و قرار است این افراد پس از تکمیل آموزش های نظامی و عقیدتی در بخش های از کشور مستقر گردند. مسئولان امنیتی در تخار میگویند تا کنون ده ها جوان را از شماری ولسوالی های این ولایت جذب اردوی اسلامی کرده و قرار است آنان را غرض تکمیل آموزش های نظامی به مرکز کشور بفرستند. سید عتیق الله اسامه فرمانده لوای دوم پیاده در تخار میگوید با آنکه شماری از جوانان را غرض تامین بهتری امنیت جذب اردوی اسلامی کرده اند، اما به گفته او این رقم کافی نیست و انتظار دارم تا شماری بیشتری برای تامین امنیت و حراست از مرزهای کشور شامل برنامه های امنیتی گردند.
ان شاء الله اینها تعلیم گرفته آمده و برای وطنشان خدمت میکنند، بار دیگر هم از کلان های خود و خواهان همی هستیم که دیگه هم به بعض مناطق ولایت تخار توجه خاص بکنند.
یار محمد نظیری معاون فرماندهی جلب و جذب در تخار میگوید تا کنون نزدیک به 200 تن را در صفوف اردوی ملی جذب کرده اند و قرار است این روند ادامه داشته باشد.
به اساس تلاش و همکاری های ولسوال صاحبا و مقام ولایت تخار متونستیم تا فعلا که از جمله 200 نفر که 160 نفر جلب نماییم و انشاءالله در آینده جوانهایی که واجه شرایط هستند و باقی مانده هستند از این تعدادی که منظور شده است انشاءالله به طرف کابل ثبت میتیم در آینده.
در همین حال شماری از جوانان که در صفوف اردوی اسلامی جذب شده اند میگویند برای تأمین امنیت و حفظ آرامش مردم آماده خدمت گذاری اند.
امروز خوشحال هستم که امارات اسلامی نگه با ما یک توجهی کردن و نگه ما را نگه چی دانستن که نگه در اردوی ملی نگه آمده خدمت بکنیم.
امروز اظهار خوشحالی میکنیم که امارات اسلامی آمده است و بر بالای ما ملت افغانستان لطف کرده است، دیگه ما را جلب کرده و در اینجا آورده شامل کرده است. ما از امارت اسلامی اظهار خوشحالی داریم.
جوانانی که تاکنون جذب اردوی اسلامی طالبان شده است بیشترشان از ولسوالی های فرخار، ورسج، اشکمش و چال هستند که به گفته مسئولان نظامی در این ولایت این جوانان همزمان با آغاز فراگیری آموزش های نظامی جدا از اینکه البسه و امکانات دریافت میکنند به عنوان یک نظامی رسمی از حقوق و امتیازات حکومت نیز مستفید می گردند. سمی خاوری، رادیو دری تخار.
شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند مهربان می سپاریم. وقتتان خوش و خداوند یار و نگهدار.
سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه. به ساعت 12:30 به وقت افغانستان رسیدیم و زمان پخش برنامه انعکاس که آخرین برنامه نشرات صبحگاهی ما می باشد. ضمن خداحافظی از محضر شما عزیزان از بخش نشرات صبحگاهی، توجه شما را به این برنامه 30 دقیقه‌ای جلب میکنیم.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم امروز هم در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم مثل روزهای گذشته، و امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار فعالان اقتصادی. و کمک 17 میلیون دلاری اتحادیه اروپا به اقشار آسیب پذیر در افغانستان. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار صدها نفر از کارآفرینان، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی ایران ضعیف شدن ایران را توهم و خیال بافی دشمنان عنوان کردند. امام خامنه ای در این دیدار با اشاره به سخنانی ناشی از توهم و خیال بافی مبنی بر ضعیف شدن ایران گفتند، آینده نشان خواهد داد که چه کسی ضعیف شده است. همچنان که صدام نیز به خیال ضعیف شدن ایران تهاجم را آغاز کرد و ریگان هم با همین خیال به او کمک های آنچنانی کرد، اما سرانجام آن دو و ده ها متوهم دیگر همه به درک واصل شدند و جمهوری اسلامی روز به روز رشد پیدا کرد که این تجربه به فضل الهی قابل تکرار است. رهبر معظم انقلاب حضور در جوامع مانند رهبر معظم انقلاب حضور در مجامع مانند بریکس را مهم دانستند و با اشاره به ضرورت فعالیت مسئولان دیپلماسی ایران برای بهره‌مندی حداکثری از این فرصت بزرگ افزودند. سامانه مالی بریکس که تبادل مالی با ارزهای کشورهای عضو را ممکن می‌کند، ظرفیت مهمی ایشان حذف هرچه ممکنه دلار از مبادلات تجاری را ضروری برشمردن و گفتن این کار که رئیس جمهوری اسلامی ایران هم به دنبال است کاری بزرگ و مهم و در کارزار اقتصادی حرکتی بسیار قاطع و تعیین کننده است و بانک مرکزی ایران باید میدان را برای تخصیص ارزهای دیگر باز. خب عذرخواهی میکنم از شما عزیزان شنونده. عرض کردیم خدمت شما دوستان شنونده که رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار صدها نفر از کارآفرینان، سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی ایران ضعیف شدن ایران را توهم و خیال بافی دشمنان عنوان کردند. امام خامنه ای در این دیدار با اشاره به سخنانی ناشی از توهم و خیال بافی مبنی بر ضعیف شدن ایران گفتند آینده نشان خواهد داد که چه کسی ضعیف شده است. همچنان که صدام نیز به خیال ضعیف شدن ایران تهاجم را آغاز کرد و ریگان هم با همین خیال با او کمک های آنچنانی کرد، اما سرانجام آن دو و ده ها متوهم دیگر همه به درک واصل شدند و جمهوری اسلامی روز به روز رشد پیدا کرد که این تجربه به فضل الهی قابل تکرار است. رهبر معظم انقلاب حضور در مجامعی مانند بریکس را مهم دانستند و با اشاره به ضرورت فعالیت مسئولان دیپلماسی ایران برای بهره‌مندی حداکثری از این فرصت بزرگ افزودند. سامانه مالی بریکس که تبادل مالی با ارزهای کشورهای عضو را ممکن می‌کند، ظرفیت مهمی است. ایشان حذف هرچه ممکنه دلار از مبادلات تجاری را ضروری برشمردند و گفتند این کار که رئیس جمهوری اسلامی ایران هم به دنبال آن است کاری بزرگ و مهم و در کارزار اقتصادی حرکتی بسیار قاطع و تعیین کننده است و بانک مرکزی ایران باید میدان را برای تخصیص ارزهای دیگر باز کند. البته انجام آن عکس العمل‌هایی خواهد داشت، اما دست کشور را قوی تر می کند. رهبر معظم انقلاب در بخش دیگری از سخنانشان آتش بس و پیروزی غزه را نشانه آشکار از تحقق پیشبینی زنده بودن و زنده ماندن مقاومت خواندند و تصریح کردند آنچه در مقابل چشم دنیا در حال رخ دادن است شبیه افسانه است که دستگاه جنگی عظیمی همچون آمریکا بی اعتنا به مفاهیم انسانی به امهای سنگرشکن به رژیم ظالم و خونخوار صهیونی بدهد و آن رژیم صفاک و بیرحم 15,000 کودک را در خانه و بیمارستان بمباران کند، اما نتوانند اهداف خود را محقق کنند. ایشان با تاکید بر این که اگر امکانات آمریکا نبود رژیم صهیونیستی در همان هفته‌های اول به زانو در می‌آمد افزودند رژیم صهیونیستی در این یک سال و چند ماه هرچه توانست جنایت کرد و خانه‌ها، بیمارستان‌ها، مساجد و کلیساها را در مساحت کوچکی مثل غزه بمباران کرد، اما در نهایت نه تنها نتوانست به هدفی که رئیس بدبخت و روسیه آن معین کرده بود، یعنی نابودی حماس و اداره غزه بدون مقاومت دست پیدا کند، بلکه ناچار شد با همان حماس سر میز مذاکره بنشیند و شرایط آن را برای آتش بس قبول کند. حضرت آیت الله خامنه ای سرزندگی و پیروزی مقاومت در ماجرای غزه را مصداق تحقق سنت الهی پیروزی در صورت مقاومت خواندند و گفتند هر جا از طرف بندگان خوب خدا ایستادگی باشد پیروزی حتمی است. رهبر معظم انقلاب همچنین با اشاره به بازدید دو روز پیش از نمایشگاه پیشگامان پیشرفت افزودند این نمایشگاه بخش کوچکی از واقعیات ایران را نشان می‌دهد، اما در عین حال آشکار می‌کند که بخش خصوصی با وجود فشارها و تحریم‌ها و تهدیدات به سطح قابل قبولی از پیشرفت دست یافته و حرکت کشور رو به جلو است. خب عزیزان شنونده، ارتباط ما برقرار هست با حجت الاسلام هاشمی راستی، مسئول مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان در مشهد مقدس. جناب هاشمی درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
سلام علیکم، وقت شما هم بخیر. همینطور عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان رادیو دری. انشالله که موفق و معید باشید، در خدمتتان هستیم.
ما در خدمت شما هستیم، بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. دیدار فعالان اقتصادی با رهبر معظم انقلاب و باز هم فرمایشات بسیار مهم رهبری در حوزه های مختلف. صحبت را آغاز بفرمایید، ارزیابی اولیه شما را بشنویم، مسائل بیشتر خدمت شما انشاءالله مطرح خواهم کرد.
بله، اون چی که بسیار مهم و اساسی به نظر میاد، یکی از نکات مهم در صحبت های حضرت ها این بود که ایشون در رابطه با نقاط مثبت عملکردها و پیشرفتها کار جدی و دقیق رسانه‌ای رو لازم دانستن. مخصوصا جوانان و اقشار مختلف مردم باید از موفقیت‌ها مطلع باشن. این نکته و این جمله که حضرت آقا مورد توجه قرار دادن واقعا نکته بسیار مهمی است و بسیار درس‌آموز هست. از موفقیت‌ها، توفیقات و حقایقی که جریان داره و موجود هست باید جوانها و اقشار مختلف مردم بی اطلاع نباشند. در این رابطه حقیقتا اشاره حضرت آقا به یک رسالت مهم اصحاب رسانه است و فعالیت های سازمان یافته منظم و هدفمند در رسانه در رابطه با رسیدن به اهداف یکی از ضروریات هست، نه تنها برای جامعه ایران بلکه برای همه جوامع اسلامی و کشورهای در حال توسعه. مسئله با عنوان یک اصل پذیرفته شده است که اگر عملکرد رسانه‌ای قوی نباشه، قطعا دشمن در سایه تبلیغات بسیار سنگینی که داره و با استفاده از امکانات گسترده‌ای که داره، قطعا به اغفال مردم و جوامع می‌پردازن و اهداف استعماری خودشان را به راحتی دنبال می‌کنند. بنابراین لازم هست که انشاءالله توجه جدی به کار و فعالیت‌های دقیق رسانه‌ای وجود داشته باشه و در این عرصه مخصوصاً اصحاب فرهنگ و رسانه توجه جدی و اساسی داشته باشند. در رابطه با مسائل اقتصادی، نکته مهم دیگر در فرمایشات حضرت آقا این بود که ایشان فرمودند کسانی که واقعا در رابطه با طرح‌های اقتصادی کمر همت می‌بندند، قریب به این مضمون فرمودند، فرماندهان خط مقدم جنگ اقتصادی هستند. این گسترش تولید و سرمایه‌گذاری نشانه‌های مهم پیشرفت در بیانات ایشون دانسته شد. حقیقتا اگر با این دید سرمایه‌گذاران در همه کشورهای اسلامی، هم در جمهوری اسلامی ایران، اگر دید و نگاهشون این باشه که بخوان به کشور و جامعه و مملکتشون خدمت کنند، پیشرفت و توسعه جامعه رو دنبال کنند و از طرفی هم توجه اساسی به نقشه ها و دسیسه های دشمن داشته باشند، با این دید و با این نگاه اگر وارد کار و فعالیت های اقتصادی شوند، چه در بخش سرمایه گذاری و چه در بخش تولید، یقینا پیشرفت ها مضاعف خواهد شد و توفیقات بیشتر از پیش انشاءالله به دست خواهد آمد و نصیب مردم خواهد شد.
انشاءالله.
در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خب به حال سرفصل‌های دیگه هم در صحبت‌های رهبر معظم انقلاب در واقع وجود داشت، یکی این که این توهم ایجاد شده در بعضیا که جمهوری اسلامی ضعیف شده و رهبر معظم انقلاب فرمودن که آینده روشن خواهد کرد که چه کسی ضعیف شده. در ارتباط صحبت‌های شما رو بشنویم.
بله، البته این توهم همونطور که در فرمایشات رهبری هم آمده بود، در گذشته هم چنین توهماتی وجود داشت. مثلا رژیم بعث عراق رو مثال زدن، رژیم بعث عراق در رأسش صدام خیال میکرد که ایران تضعیف شده و خیال میکرد که با استفاده از همین موقعیت میتونه به اهدافش برسه و اون جنایات را در پیش گرفت. امروز هم قضیه دقیقاً به همین صورت هست. کشورهای استکباری دنیا در بسیاری موضوعات و مسائل دچار توهماتی هستند و الان با توجه به شرایط پیش آمده این توهم رو فهمیده میشه از صحبت‌ها و اظهاراتشون که دارن گویا جمهوری اسلامی ایران تضعیف شده و موقعیت‌هایی را از دست داده. این توهمات همونطور که حضرت آقا اشاره کردن توهمات باطلی است و به معنای واقعی کلمه کج‌فهمی و غلط‌فهمی اونها را می‌رساند. یقیناً این آینده نشون خواهد داد که انشاءالله محورهای مقاومت، نه تنها جمهوری اسلامی ایران، محورهای مقاومت قدرتمندتر از گذشته ظهور و بروز خواهند داشت.
بله.
مقاومت زنده خواهد بود و جمهوری اسلامی ایران با طرح‌ها و برنامه‌هایی که دارن و با اقدامات حساب شده ای که مسئولان روی دست دارن، قطعا مقتدرتر از گذشته ظاهر خواهند شد و پیشرفت‌های علمی صنعتی در جمهوری اسلامی ایران حقیقتا رو به توسعه است.
بله.
این توسعه و پیشرفت در عرصه‌های مختلف، حتی در عرصه‌های مسائل اقتصادی با وجود همه تحریم‌ها و اینها، یکی از حقایقی هست که اگر کشورهای استکباری در نتیجه همین توهمات نادیده بگیرن و اقدامات روی دست بگیرن، قطعا به اشتباهات بزرگی در این رابطه در آینده خودشون اذعان خواهند کرد.
بله، و عرض کنم که خب سال هاست که یک بخش مهمی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب در مناسبت های مختلف، دیدار های مختلف، سخنرانی های مختلف موضوع فلسطین هست و ای که در هر حال هیچ اتفاقی در دنیا نباید موضوع فلسطین را تحت شعاع قرار بده و بحث غزه که این روزها خیلی داغ هست و شکست رژیم صهیونیستی در غزه و توافق آتش بس بخش دیگه از صحبت های رهبر معظم انقلاب بود. در ارتباط ارزیابی شما رو بشنویم آقای هاشمی.
ببینید، یک حقیقت هست که حضرت آقا فرمودن مقاومت زنده است.
بله.
و زنده خواهد ماند. خب این نکته خیلی نکته مهمی هست.
بله.
غزه پیروز شد، ما مقاومت نشان داد که زنده خواهد ماند. اینها حقیقتا عمق مسئله رو این فرمایشات حضرت آقا توضیح داده. اون چه در برابر چشمان مردم دنیا اتفاق افتاده شبیه یک افسانه است که اصلا قابل تصور نیست که کشور یا یک نقطه‌ای با اون کوچکی و اون محدوده بسیار باریک و کم این همه حجم از حملات رو تحمل کنه و این همه بمب که اونجا ریخته شد و اینها یک سال و بیش از یک سال یا یک سال و چند ماه به فجیع ترین جنایات دست دادن، تصمیمات وحشیانه ای رو اتخاذ کردن اما به هیچ یک از اهدافشون نرسیدن. خب معلوم هست در فرمایشات حضرت آقا هم داشتیم که اینها یقینا میخواستن حماس رو نابود کنن، حتی برنامه ریزی کرده بودن برای اداره بعد از تسلط بر کل غزه و حاکمیت اونجا. اما امروز میبینیم که اینها مجبورن به ناچار در کنار شخصیت های محور مقاومت به مذاکره نشستن، شروط اونها را پذیرفتن و میخوان آتش بس رو اجرا کنن. اون خودش نشانه ضعف جبهه مقابل هست و این یک بار دیگر در برابر دیدگان مردم دنیا و در برابر وجدان های آگاه در سطح دنیا این حقیقت به اثبات رسید که اراده ملت ها، اراده مردم اگر واقعا اعتقاد محور باشه و عقیده محور ایستادگی بکنن، هدفمند در برابر دشمن بیستن، یقینا میتونن که تمامی معادلات رو به هم بزنن و پیشرفته ترین تجهیزات اونها رو با شکست مواجه بکنن. و این حقیقت در غزه حقیقتا اتفاق افتاد و این امروز مردم دنیا شاهد هستن و دارن میبینن. و انشاءالله ما امیدواریم که محورهای مقاومت قطعا قوی تر از گذشته زنده هستن و ظهور و بروز خواهند داشت. در تحولات آینده سرنوشت ساز خواهد بود تصمیماتشون
انشاءالله. تشکر آقای هاشمی،
انشاءالله که موفق و معید و معذب باشید.
سلامت باشید، خدا نگهدار شما.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس،
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس
خب وقت شما عزیزان شنونده بخیر باشه. برنامه انعکاس رو میشنوید. عرض کنم که تکرار برنامه رو شما میتونید در ساعت 6:25 در بخش نیمروزی رادیو دری شنونده باشید. ما همچنان با برنامه امروز انعکاس با شما دوستان همراه هستیم. نماینده حزب الله در پارلمان لبنان در واکنش به تداوم نقض توافق آتش بس توسط رژیم صهیونیستی و انفجار خانه‌های مسکونی در مناطق مرزی گفت که اقدامات و تخلفات با هدف تبدیل مناطق مذکور به زمین سوخته انجام میشه. علی فیاض نماینده فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان روز چهارشنبه در سخنان تأکید کرد آنچه در منطقه مرزی رخ می‌ده اصرار بر تبدیل آن به زمین سوخته بوده و ادعای اسرائیلی‌ها درباره تخریب زیرساخت‌های مقاومت نادرست و بهانه‌تراشی است. نیروهای رژیم اشغالگر صهیونیست بار دیگر به اطراف شهرک طیبه در جنوب لبنان یورش برده و چند خانه در این منطقه را با بم منفجر کردند. نظامیان رژیم صهیونیستی همچنین چند خانه در شهرک‌های کفرکلا و مرکبا در جنوب لبنان را تخریب کردند. آتش بس میان رژیم صهیونیستی و لبنان با میانجیگری بین‌المللی بامداد روز چهارشنبه هفتم قوس به وقت بیروت اجرایی شد، در حالی که تل آویو از زمان آغاز آتش بس تا کنون صدها بار آن را نقض کرده است.